بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام به همه حاضران گرامی، خانم ها، آقایان، استادان و ادب دوستان، فرصتی است که به پایمردی جناب آقای محمد خانی بنده توفیق حضور در یکی از درس گفتارهای حافظ رو در محضر شما دارم. اونطور که اشاره کردن به سبک شناسی حافظ در فرصتی که در خدمتون هستیم خواهیم پرداخت. آغاز سخن رو این شعر زیبای استاد شفیع کدکنی در وصف حافظ قرار می دهیم که حسن مطلعی باشد بر عرایض این فقیر. مستی و هوشیاری و راهی و رهزنی، ابری و آفتابی و تاریک روشنی، هر کس درون شعر تو جویای خیش و تو آینه دار خاطر هر مرد و هر زنی. در پای تخت سلسله شب که شهر ماست، همواره روح را به سوی روز روزنی. ای هرگز و همیشه و نزدیک و دیر و دور، در هر کجا و هیچ کجا در چه مأمنی، اینسان که در سرود تو خون و تراوت است، صد بیشه ارغوانی و صد باغ سوسنی. در مسجدی و گوشه میخانه ات پناه، آلوده شرابی و پاکیز دامنی. نشگفت اگر که سلسله عاشقان دهر امروز خاموشند و تو گرم سرودنی. آفاق از چراغ صدای تو روشن است، خاموشیت مباد که فریاد میهنی. به نظرم گویاست این شعر به جهت اینکه شاعر از استادان طراز اول ادب فارسی هستن، آنچه که در باب حافظ و حافظ شناسی باید بهش پرداخت در این شعر هست. در ورود به بحث سبک‌شناسی، شایان گفتن است که سبک‌شناسی دانش به نسبت جدیدی است که در این دهه‌های نزدیک به ما بعد از تأسیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و توجه علمی‌تر و دقیق‌تر به ادبیات فارسی، سبک‌شناسی مورد توجه واقع شد به عنوان یک دانشی که ما به شکل سنتی در ادبیاتمون و در متاوی شعر و آثار شاعران اشاراتی بهش داشتیم، اما به شکل علمی این چیزی است که عرض کردیم در این دهه‌های اخیر به جمع متون و با دانسته‌های ادبی ما اضافه شده است. با سبک‌شناسی میشه نگاه تازه یا تازه‌تری به متون ادب فارسی داشت و ورای اون چه که تذکر نویسان سنتی ما با حرفهای همیشه مکرر و کلیشه‌ای در باب شاعران بیان کردن و گاهی وقتها شاعر درجه 3 با درجه 1 یه جور معرفی شده، سبک شناسی این مجال رو پیش میاره که تفاوتها و خط‌کشی‌ها دقیق‌تر و جدی‌تر و مستاقیتر و کاربردیتر خودش رو نشون میده. و نکته بسیار مهمی که میشه با سبک شناسی و در نگاه سبک شناسانه به متن اون رو به دست آورد، فرق نهادن میان مقلد و محقق که بیان این دو به قول مولانا فرق هاست. این رو سبک شناسی به ما کمک میکنه در یک نمونه و مصداق اینی. اگر یک قصیده رو برای اولین بار یک شاعری مثلا فرخی سیستانی طرح افکنده است، برآمد نیلگون ابری ز روی نیلگون دریا، شاید ده ها شاعر این قصیده رو استقبال کردن با همان وزن و همان آهنگ و همان قافیه، اما سه چهار تا صدای مشخص و شاخص و رساتر شنیده میشه. یکیش مال ناصر خسرو هست در اون قصیده کلامی و فلسفی او، دیگر صدای واضح و رسا از سنائی است، مکان در جسم و جان منزل، که این دون است و آن والا. همینجور بعد خاقانی و دیگران، یعنی سبک‌شناسی کمک میکند در مواجهه با آثار مشابه و نزدیک به هم که به قول امروزی ها میگن کپی برداری یا کپی شده یا تقلید شده، سبک‌شناس با موازینی که دانش و علم سبک‌شناسی که آمیزه ای از زبان‌شناسی و تاریخ ادبیات هست، به این شناخت دقیق برسه که انصافاً نیاز همه ما امروز به همین شکل هست. دیگر نمیتوان با لحن تذکره دولتشاه یا برخی تذکره های دوره صفوی به شاعران یا مشاهیر یا معارف زبان ادب فارسی نگاه کرد. میشه خیلی از اونها رو کنار گذاشت و به عکس خیلی از اونهایی که تا حالا در غبار فراموشی و خمول و گمنامی بودن این رو پاک کرد و شفاف و برجسته به جامعه عرضه کرد. در بحث حافظ پژوهی یا حافظ شناسی و نگاه به دیوان حافظ هم این نیاز به دانش سبک شناسی و ذره‌بین و عینک تازه و دقیق و بایسته‌ای ضروری است و مشخصه و آشکاره. و خب پیداست که در همه این دوره‌ها، همونطور که در شعر استاد شفیعی هم بود و همه می‌دانیم، از قرن هشتم تا امروز نگاه به حافظ گاهی وقت‌ها به قول جریان‌های روشنفکری کار به جای رسیده که نیاز به حافظ بس داشتیم، نیاز به این بوده که دست از توجه و پرداختن به حافظ یا بعد سعدی بکشیم. و اون بحث هایی که شما بهتر از من توی تاریخ ادبیات معاصر و این دوره بعد از مشروطه این رو مطالعه دارید و میدانید که در چه دوره هایی به اسم روشنفکری یا روشنگری کوشش شد که حافظ بس مطرح بشه، یعنی تعطیل بشه، بازار توجه یا معیارهای توجه به حافظ کنار گذاشته بشه، غافل از این که یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت. و اگر موازین و معیارها دقیق و تازه و امروزی باشه، حرف ناگفته و کار ناکرده همچنان در باب حافظ یا هر شخصیت ادبی دیگری هست. وقتی که شما به مجموعه آثاری که در باب حافظ یا حافظ پژوهی یا حافظ شناسی منتشر میشه نگاه میکنید، بیشتر اونها شرح ابیات، شرح لغات و مشکلات، فرهنگ تعبیرات و ترکیبات، فرهنگ‌های بسامدی، یک کارهای از این قبیل هست. و بعد در مرحله بعد درصد دیگری از این آثار مربوط به حافظ برمیگردد به جهانبینی و نهله و یه فکری و آبشخور ذهنی حافظ، ذهن و زبان حافظ و کتاب‌های دیگری که شما باز حتما اطلاع دارید و من دیگه از ذکر اونها خودداری می‌کنم. اما راست این است که به شکل مستقل و مستقیم در باب سبک‌شناسی حافظ یا سبک‌شناسی غزل حافظ و اینکه این شکل، این ریخت از غزل فارسی که از آن خواجه شمس‌الدین هست، در ادب فارسی کجای ساختار و تاریخ غزل ما قرار گرفته، قبلش چه اتفاقاتی افتاده که منجر به این پدیده بیتکرار شده، و بعد چه بر سر ایران و فرهنگ ایران آمده است که دیگه تکرار نشده حافظ تا امروز، کمتر به این پرداخته شده. و حالا من اشاره خواهم کرد که داشته های ما در باب بحث سبک شناسی حافظ تو کتاب هایی که دم دست هست چی هست، که نقاط قوتی که چند ادیب و دانشمند محترم به اون پرداختن چی هست، و بعد اونجایی که فرو گذاشته شده و به مطلب به شکل بهتر و مستقیمتری پرداخته نشده چی هست. خب یک کتاب هست از استاد خرمشاهی، ذهن و زبان حافظ. کتاب قابل استفاده است، قابل طرح هست و پیداست که همه میشناسیم این کتاب رو. ولی هم بحث ذهن و هم بحث زبان حافظ در این کتاب مشخص میشه، بی کوچکترین یا کمترین اشاره‌ای به مباحث سبکی یا سبکشناسی که خب شاید آقای خرمشاهی کاری که توی حافظنامه یا 14 روایت یا کار دیگرشون هم هست اصلا ورود مستقیمی به بحث سبکشناسی ندارن. درست است که یکی از پایه‌های سبکشناسی توجه به اندیشه و فکر صاحب اثر هست و این در آثار آقای خرمشاهی هست و بعد یک مقاله هم با نام سبک و ساختار سخن حافظ تون کتاب ذهن و زبان دارن، اما باز تأکید میکنیم که هیچ اشاره مستقل و مستقیم و سرراستی به بحث سبکشناسی در این کار آقای خرمشاهی نیست. کتاب دیگر ایشون حافظنامه است که جز کتاب‌های پرفروشه و میشه گفت که دانشکده‌های ادبیات و دانشجویان ادبیات از این کتاب معمولاً بی‌نیاز نبودند. یک کار خوبی که مبتکرانه است ایشون انجام داده در مقدمه حافظنامه جلد اول مقایسه مضمون‌ها و وزن و قافیه و ردیف شعر حافظ با حدود 17 تا 18 شاعر قبل از حافظ، یعنی از رودکی تا خواجوی کرمانی، هر ردیف قافیه وزن و شباهت مضمونی که بوده ایشون انصافاً به خوبی و زیبایی فهرست کردن، باز بی اشاره به بحث سبکشناسی که بحث مستقلی است، ولی خدمت بزرگی اون کار میکنه، اون فهرست میکنه. چرا؟ حالا عرض خواهیم کرد که مثلا برخی اقتراحاتی که در دوره سبک عراقی یعنی از قرن ششم به بعد هست، شما وقتی این 17-18 شاعر رو میبینید میبینید که مثلا 15 نفر از اینها 12 نفر از اینها غزل با ردیف انداخت دارن و بعد حافظ هم قبل از او خواجو، قبل از او سعدی، همزمان با او نظاری قهستانی، همشون این وسوسه رو داشتن که دنبال این اقتراح ادبی برن و با ردیف انداخت این شعر رو بگن، حتی به شاعران بیرون از مرزهای ایران مرسوم، یعنی امیر خسرو دهلوی، امیر حسن دهلوی، بعد حالا صاحب در ایران و بعد دوباره بیدل. این نشون میده که کار آقای خرمشاهی توی حافظنامه این مواد خام و اطلاعات اولیه رو در باب مقایسه سبکی یک غزل حافظ با چند شاعر دیگر میشه اونجا به خوبی انجام داد و این مواد خام رو ایشون اونجا تو مقدمه حافظنامه به یادگار گذاشتن. کتاب دیگر سبکشناسی شعر استاد دکتر شمیسا هست. آقای دکتر شمیسا خب سجلد کتاب کلیات سبکشناسی، سبکشناسی نثر و سبکشناسی شعر رو نوشتن و انصافا خب کتاب سال شده، کتاب خوبه، ولی واقعیت اینه که کتاب سبکشناسی استاد دکتر شمیسا درسنامه دانشگاهی، این تعبیر درسنامه از عظمت این کتاب چیزی کم نمی‌کنه و میشه گفت که ایشان از کسانی است که سنگ بنای توجه امروزی و علمی و جدید و جدی به سبکشناسی رو توی دانشگاه‌های ما گذاشتن. ولی در همون کتاب سبکشناسی شعر ایشون اومدن یک مباحث رو مطرح کردن. مهمترین مسئله این است که معتقدند که در شعر حافظ یک اتحاد سگانه میان ممدوح و معشوق و معبود شکل میگیره، یعنی در شعر حافظ شما همزمان میتونید مخاطب رو و کسی که شعر براش سروده شده یا پادشاه فرض کنید یا معشوق فرض کنید یا حضرت حق. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست، که برخی معتقدن این جز غزلهای مدحی و درباری خواجه است. بعد می تونه عاشقانه باشه که هست و بعد می تونه عارفانه باشه که خب قابل تعبیل و توجیه هست. نکات دیگری دارن و بعد توجه به بحث بدیع لفظی و صنایعی که حافظ در شعر خودش داره، ابهام و جناس و بدیع لفظی و حسن تحلیل و سرانجام طنز حافظ. این هم از اشارات استاد شمیسا است. کاری که ایشون میکنه در نوع خودش باز قابل توجهه، ترسیم اون دایره نموددهنده یه حرکت فکری شاعران از قرن ششم تا هشتمه. یه مسیر میشه عشق، یه مسیر میشه عرفان، یه مسیر هم میشه تلفیق، که حافظ در اوج بخش تلفیق قرار گرفته که حالا تو این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد. باز استاد شمیسا یک کتاب دیگری دارن که سال 88 منتشر شد و خیلی بحث برانگیز بود، کتاب یادداشت‌های حافظ. فصل چهارم کتاب یادداشت‌های ایشون، یادداشت‌های حافظ، به بحث سبک حافظ توجه میکنه، منتها اینکه حالا مباحثی مثل شعر سیاسی و اندیشه خیامی، اغتنام فرصت، اقوال شاه و وزیر، محور افقی و عمودی سخن و مسائلی از این قبیل که قابل استفاده است در نوع خودش، و عرض کردم این کتاب نقدهای به نسبت قابل توجهی رو با خودش داشته که جزء میشه گفت کتابهای تأثیرگذار و پرمخاطب این چند سال اخیر در حوزه حافظ شناسی است. کتاب مکتب حافظ استاد مرتضوی را هم از ایشون ذکر خیری بکنیم، مرحوم استاد فقید دکتر منوچهر مرتضوی که برای اولین بار به بحث ایهام در شعر حافظ مستقل خوب میپردازن، و نکته دیگر برخی مقایسه هاست که در نوع خودش قابل استفاده است و مبتکرانه است، از جمله مقایسه حافظ و خیام، یعنی اندیشه خیامی اغتنام فرصت، و بعد مقایسه حافظ و عطار مخصوصا تو بحث شیخ صنعان و سنت شکنی عارفان، و این که در شعر حافظ هم مورد تأکید هست، گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. یک کتاب دیگر را من عرض بکنم که از آقای دکتر غلام رضایی است، در موضوع سبکشناسی، سبکشناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو، یه بخشی رو مستقلن طبیعی است که تو قرن هشتم به حافظ اختصاص دادن. خب حرفای خوبی اونجا بیان شده، منتها این کتاب نوعی به هم ریختگی مضمون و مطلب داره، یعنی سه بخش زبانی و ادبی و فکری که مورد تأکید سبکشناسا هست در این کتاب آمده، منتها یه مقداری مشوش و با تقدیم و تأخیر که توجه خواننده رو به موضوع کتاب یه مقداری دور میکنه. یه کتابی هم که آقای محمدخانی اشاره کردن، این حقیر فقیر با نام از سیستان تا تهران سبکشناسی شعر فارسی، دارم فراهم میکنم که از قرن سوم که شعر فارسی دری در سیستان شکل میگیره تا الان که شعر در تهران به اوج خودش میرسه و رسیده است، این رو بررسی کردیم، و طبعا یه بخشیش هم مربوط به حافظ هست که انشاءالله به دست دوستان به افتخار خواهد رسید و از محضر دوستان و انتقادها و نکات و دیدگاهاشون استفاده خواهیم کرد. این داشته های ما در باب توجه به سبک شعر حافظ هست. اما وارد بحث سبک شناسی غزل حافظ که میخواییم بشیم، یه مقداری باید به عقب برگردیم، یعنی سنگ بنای سبک شعر حافظ به این شکل مستقل و مستقیم در قرن ششم گذاشته میشه. شعر قرن ششم یه بخشیش کاملا متفاوت و متمایز از اون چیزیست که ما تا اون مقطع، یعنی از قرن سوم تا پایان قرن پنجم داشتیم. شما وقتی که به شعر قرن ششم نگاه میکنید چند صدا رو میشنوید، یکی ادامه همان به عبارتی مهملات درباری که میشه اصلا دور از محضر دوستان، دور از جناب همه دوستان گفت ادبیات تحمیقی، یعنی فایده و غایت منظور این است که ممدوح رو در یک سطحی از تحمیق شدن نگه دارن و پولاشو بگیرن. و شنیدم که از نقره زد دیگدان، ز زر ساخت آلات خان عنصری، به یک بیت یا ز یک بیت ده بدره و برده یافت، ز محمود کشورستان عنصری. این یه صداست که همچنان تا کسانی مثل امیر موعظی، عمعق بخارایی این صدا به گوش میرسه و چاره ای از اون نیست، باید شنید. چرا؟ چون ادبیات و شعر و هنر بخشنامه نیست که بگیم آقا از یک قرن ششم دیگه امروز همه شعر و گفتنها و شاعری ها عوض میشه. یه مقداری فرصت میخواد تا نسل قبل برن کنار و نسل نو و جدید بیان و حرفای تازه بزنن. پس در قرن ششم که ما میخواییم پایه سبکشناسی حافظ رو بیان کنیم و وصف کنیم، یک صدا ادامه شعر سنتی خراسانی است. تو همون لغزها و مدها و و تأسف اونجاست که سلجوقی هایی که اومدن بر ایران حکومت کردند و بودن در قرن ششم مردمانی بی سواد و بیابانگرد و چوپان بودند و ببینید که برخی از شخصیت های فرهنگی ما شاید اگر پا حرف دلشون بنشینید بگن ما مجبور بودیم که فرهنگ و زبان و هویت ایرانی رو حفظ کنیم، اما این همه ماجرا نیست. متاسفانه به قول نظامی، فکر مرا این سخن از جای برد، آب سخن را سخن آرای برد. یعنی آبروی شعر رو خود شاعر در مقطعی تو قرن ششم و پنجم ریخته به خاطر همین بیکفایتی و بیفرهنگی سلجوقی ها و اینکه شاعران ما به هر حال به اونها نزدیک شدن. یک جریان دیگر قرن ششم شعر خراسانی نو هست، یعنی حرف های تازه از کسانی که یه بخشی از شعرشون اتفاقا مال دوره قبله که نماینده این گروه صنایی است. صنایی کسی است که خود شاعر مداح، خودش اگر مملکت را زبان باشدی صناگوی شاه جهان باشدی داره، ولی بر اثر این تحولات فکری، بر اثر اون انقلاب و دگرگونی روحی، صنایی می شود مکن در جسم و جان منزل. این صنایعی مورد توجه ماست. حتی انوری که میشه گفت به نوعی مفلوکترین شاعر ادبیات ماست، در بحث تقاضاهای حقیر و درخواستهای خیلی خیلی پیش پا افتاده کار به جایی میرسه که او سرانجام خودش رو مفلس کیمیا فروش معرفی میکنه. من مفلس کیمیا فروشم. اما حرف و سخن انوری تازه است و وقتی شعر انوری رو به دربار سلاجقه بردن، همه با یک بهت و حیرتی نگاه کردن. گر دل و دست بهرکان باشد، دل و دست خدایگان باشد، اینو تا حالا کسی نشنیده بود. پس شعر خراسانی نو هم داریم که اجالتاً صنایعی و انوری رو نماینده معرفی میکنیم. یک بخش دیگر از شعر قرن ششم شعر آذربایجان هست که با نامهای آذربایجانی، ارانی و مسائل مختلف گفتن. منتها چون بحث آذربایجان یه بحث سیاسی پیدا میکنه، آن سوی عرس، بالای عرس و پایین عرس، و در ایران خودمون در محافل ادبی خیلی این بحث تحریر محل نزاع شده در شناخت شعر قرن ششم، پیشنهاد ما تو همین کتاب هم بحثی جدید و نامی تازه به اسم مکتب ادبی تبریز. اولا شما تبریز که میگید، ایرانی بودن این شعر حفظ میشه، چون ما با کسانی روبرو هستیم که الان کاشیهای شعر نوشته آرامگاه نظامی را میکنن میریزن دور، از بین میبرن. وقتی شما بگید مکتب تبریز، اصالت ایرانی شعر این قسمت خودش رو نشون میده و ثبت میشه. حالا اصلا ما واقعا تعصبی رو تبریز یا آذربایجان و اران و باکو نداریم، میخوایم حق یک مطلب تاریخی ادا بشه. ناصر خسرو گفت در تبریز، وقتی میاد در تبریز، قطران نام شاعری دیدم، پارسی نیکو نمیدانست. و این ناصر خسروه که شعر فارسی دری خراسانی رو میاره تبریز. و شما اگر در سفرنامه ناصر خسرو دقت بفرمایید، ناصر در بعضی از شهرها 2 روز میمونه، 3 روز میمونه، ولی در تبریز بیش از 20 روز میمونه. چرا میمونه؟ آب و هوای تبریز که کار نداشته ناصر که. ادبا و شعرای تبریز که نمایندشون همین قطران هست، نشستن از محضر کسی که از خواستگاه فارسی دری خراسان اومده دارن استفاده میکنن و این خیلی بحث مهمی است. پس مکتب ادبی تبریز تو قرن ششم ناظر به این مسئله تاریخی است. ضمن این که ناصر خسرو، حالا این پرانتز رو من باز کنم چون استاد فرنا درس گفتارهای ناصر خسرو هم برگزار خواهد شد بعداً، ناصر خسرو به علت اسماعیلی بودنش که خب شیعه است، تا صفویه اهل سنت او رو رد میکردن و طرد میکردن، هیچ جا اسم ازش نیست. بعد از صفویه هم شیعه امامیه او رو طرد کرده چون اسماعیلیه، یعنی از اینجا رانده و اونجا مانده است، ولی اسمش هم جز خط قرمزها بوده و نمیشده کسی به زبان جاری کنه. بیشتر قصاید ناصر خسرو مورد استقبال شاعران سبک عراقی قرار گرفت، اما بدون اسم، چون اسمشو نبا گفت اسمشو نیار خودشو بیاره. اما حق بزرگی او داره و بنیانگذار مکتب تبریز، و عرض کردم شعر قرن ششم که نماینده اعلاش در این بخش خاقانی و نظامی هستن که نیاز به معرفی نداره و اصلا یه بحث جداییست. باز شعر خراسانی به مسیر خودش ادامه میده، از خراسان میاد ری، قزایری رازینا هستن، یه شاخش میره آذربایجان، یه شاخش میره به سمت جنوب. در اصفهان مکتب شعر سپاهان رو ما داریم، عمدن سپاهان میگیم که با شعر اصفهانی صفویه تشابه اسمی پیدا نکنه. در شعر سپاهانی جمالالدین عبدالرزاق، که اگر کسی دیوان عبدالرزاق رو نگاه بکنه، هم از نظر زبانی، هم از نظر ادبی، هم از نظر فکری به حرفهای جدی و تازه قابل توجهی میرسه و او پیداست که خود جمالالدین یه نفر که تو اصفهان شاعر نبوده، شاید ده ها نفر شعر میگفتن. فضایل ادبی و هنری سپاهان یا اصفهان در جمالالدین خودش رو نشون میده. خب این چهار شکل شعر فارسی در قرن ششم بود: یک خراسانی که خودش دو قسمت بود، خراسانی کهنه و خراسانی نو، یک تبریز یا آذربایجان، یکی هم اصفهان یا سپاهان. تو قرن هفتم بیشتر ایران دیگه ایران امروز لااقل تحت تأثیر فارسی دری قرار گرفته و برای اولین بار زبان فارسی دری به شیراز میرسد. این پیشرفت زبان فارسی به این شکله: شما در قرن چهارم هیچ شاعر فارسی دری زبان در ری ندارید، در تبریز ندارید، در اصفهان ندارید، ولی قرن ششم دارید. در قرن هفتم این میاد شیراز، در شیراز شما شاعر فارسی دریگوی دارید، اما در کرمان هنوز ندارید. آخر قرن هفتم خاجو، تازه اونم خاجو از کرمان پا میشه میاد شیراز، چون کرمان خبری نیست. پای تخت شعر فارسی از خراسان به فارس یا شیراز منتقل شده و حافظ، سعدی، عبید زاکانی که از قزوین باز خودش رو میرسونه و بعد خواجو از کرمان همینجور میان و به قول همام تبریزی گفته بود که ولی چه سود که بیچاره نیست شیرازی، یعنی من شعر خیلی خوب میگم ولی چون برند و برچسب شیراز رو ندارم شعر مورد توجه قرار نگرفته. دو جریان قالب عشق و عرفان در شعر قرن هفتمه. عرفان رو سنایی آغاز کرد که دیگه خیلی بدیهی و دوستان میدونید، عطار و بعد مولوی یا مولانا ادامه دادن. عشق رو هم که گفتیم وارد ایران شده زبان فارسی دری، فخرالدین عراقی بهترین شعرهای لطیف و عاشقانه رو عراقی دارن. اما این جریان یه بار اتفاق نیفتاده، همان انوری که قصیده تقاضایی و قطعه و لغز و معما و این حرفا میگه، شما غزلهاشو نگاه کنید، نکات لطیف عشقی و عرفانی در دیوان انوری هست، منتها چون بسامدش کمه به چشم نمیاد. نظارگیان روی خوبت، مال انوری، کی باور میکنه؟ چون در نگرند از کرانها، در آینه روی خیش بینند، زین از تفاوت نشانها. این میاد تا دوره فخرالدین عراقی که نخستین باده کندر جام کردند، ز چشم مست ساقی وام کردند. عشق شوری در نهاد ما نهاد، جان ما در بوته سودا نهاد. و بعد اوج این دو جریان با مولانا در شعر عرفانی است و با عشق در سعدی. میخوایم الان ببینیم حافظ این وسط چی کار کرده که حافظ شده و سبک حافظ در شاعری چه مشخصاتی داره که او تونسته از این مسیر به سلامت بگذر، از کوچه رندان به سلامت حافظ، به سلامت عبور کرده و شده حافظ. چون به قول فردوسی در پایان قرن هفتم بر باغ دانش همه رفتند، تمام میوه های باغ دانش رو همه بردن. هر چی که حافظ بخواد عرضه کنه، بیان کنه، ازش دم بزند، اگر عشق است، همشهری نازنین او سعدی قبل از اون همه این حرفا رو زده، اگر عرفان مولوی گفته، حافظ حافظ شد برای اینکه یک رندی، یک درایت، یک تیزهوشی، یک عنایت و لطف خفی ربانی، حالا هر کس هر چی میخواد اسمش بذاره، با اوست که قبول خاطر و لطف سخن رو خدا داد نشون میده. این رو در چند جمله به عرضتون میرسونم. هنرها یا ترفندها یا رفتارهای سبکساز حافظ رو ببینیم چیه که در پایان قرن هفتم، در حالی که شعر سنتی فارسی به اوج خودش رسیده، حافظ در قرن هشتم طرحی تازه می افکند. یک نکته این است که حافظ موفق میشه به قول امروزی ها از یک فرصت مطالعاتی خوب استفاده کنه. نمیدونیم حافظ شاگرد نانوا بوده، عارف بوده، قلندر بوده، بچه کازرون بوده، بچه اصفهان بوده، اینا اصلا کاریش نداریم که حالا تو بحثای تاریخی میشه بهش پرداخت. ولی این که حافظ حافظ شده به مدد این چند نکته است که حالا من عرض میکنم و در معرض دید و داوری شما میذارم. یکی توقل و ممارست دقیق در متون ادب فارسی و سید کردن و برداشت گوهرهای درشت شعر فارسی از آغاز تا قبل از نفر قبل از خودشه. باز تو پرانتز یه جمله عرض کنم، امروز تو جریان شعر معاصر، تو برخی جوانایی که الان شعر میگن، اگه بهش بگی آقا تو بوستان سعدی رو هم خوندی، میگه من شاعر معاصرم، چیکار به اینها دارم؟ من شنیدم، شما هم شنیدید. یعنی افتخارشون اینه که میگن ما از مشروط به اون طرف اصلا کار نداریم، و ادعاشون اینه که یا تزشون اینه که اگه ما بریم مشروط به قبل بخونیم ذهنمون سنتی میشه. این حرفا یعنی چی؟ اینایی که شاعر معاصر هستن و صاحب سبک هستن، سپهری هنرش اینه که تمام دیوان بیدل و صاحب رو خونده، از آبشخور شعر سنتی استفاده کرده و رشد کرده. میخوام بگم حافظ این کار رو کرده. هر جا نکته ای، کلمه ای، ترکیبی زیبا بوده است او برداشته. پس چرا او رو سارق دیوان این و اون خطاب نمی کنیم؟ چون او از یک تقلید رها شده، دو اون ابتکار اولی که مال بابا طاهر یا رودکی یا دیگران هست، این رو بهش کمال بخشیده، این رو به اوج رسونده، ز قعر چاه در آمد به اوج ماه رسید قرار داده. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی. شاعران مقلدی که عرض کردیم میشه سبکشناسی این رو به ما یاد بده، شاعران مقلد اومدن همه با ردیف آید همی شعر گفتن. رستم از مازندران آید همی، خب که چی؟ حتی تا شعر معاصر این آید همی رودکی استقبال شده، تضمین شده. اما حافظ این کار نکرده، حافظ این رو اومده قافیه قرار داده. دیگه تو قرن هشتم نباید با همی شعر گفت، چون زبان عوض شده. ولی شما در شعر معاصر، بلم آرام چون قویی سبکبار، به نرمی بر سر کارون همی رفت. این همی اینجا نباید باشه. حالا اسمش بذاریم باستانگرایی یا توجه به سنت، بحث جداگانه است. ولی میخوام بگم حافظ بوی جوی مولیان آید همی رو از تمام دیوان رودکی اساره کرده و آورده تو دیوان خودش نشونده. ما وقتی به ترکیب خراب آباد میرسیم، داد سخن میدیم آقا حافظ قیامت کرده، چه ترکیب متناقض نما یا پارادوکسیکالی درست کرده خراب آباد. ولی به خدا خراب آباد مال حافظ نیست، مال بابا طاهره. خراب آباد دل بی مقدم تو، الهی هرگز آبادی مبیناد. هنر حافظ اینه که تمام این دیوانها رو خونده، بررسی کرده، نه به قصد مضمون ربایی، به قصد معاینه و تفحص و بررسی. و این که از قرن سوم تا هشتم نکات و نقاط مثبت و اوج کجاست و حافظ موفق بوده. نکته دوم این است که حافظ از وسوسه های شاعرانه پرهیز کرده تا اونجایی که تونسته. یعنی چی؟ یعنی یک بخشی از شاعری شاعران قبل حافظ صرف برخی هوس‌ها و وسوسه‌های هنری شده. مثلا قصیده با ردیف نرگس قشنگه، بله، اما قصیده با ردیف شتر و حجره کجای ادبیات ما قرار داره؟ چه دردی رو دوا میکنه که خواجو گفته به نوروزی بیا یارا اشتر و حجره؟ با ردیف شتر و حجره تو رو تو دیر حافظ پیدا نمیکنی. یا با ردیف ببخشید، با ردیف خرس و خروس. این خیلی هنره که شما در مدح پادشاه خرس و خروس رو ردیف شعر قرار بدید، ولی چه به درد بخوره، دو ریال نمیارزه. ای به اقبال تو با بخت و نوا خرس و خروس، وی خرد خوانده بداندیش تو را خرس و خروس. خب که چی؟ 40 بیته. پس حافظ از این وسوسه های شاعرانه، حالا گفتیم تا تونسته، بعضی هارم عمدن استفاده کرد، مثلا با ردیف ابرو، مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو، این زیباست، یا ردیف چشم. ولی ردیف شمعش جا نیفتاده، هم قافیهاش اشکال داره، هم سربازان رندانم چوشم. پیداست که حافظ به عنوان یک شاعر تو شاعری اسمت نداره، ما هم براش مقام اسمت تو شعر قائل نیستیم. یک کارایی کرده مثلا با ردیف الغیاث، با ردیف فرخ، اینا پیداست وسوسه های شاعری هست، ولی حافظ خیلی خودش رو معطل این کار نکرده و تن زیر بار سنگین این تفننهای بیهوده نداده و این یکی از باز رمزهای موفقیت و توفیق حافظه. دیگر کمگویی و فشردگویی حافظه. حافظ نیمده مرتب صفحه سیاه کنه، این کار کرده، ولی اون چی که الان به دست ما رسیده میشود گفت در عمر شاعری حافظ میشه سالی 10 تا غزل، یعنی کمتر از یک غزل در ماه. ولی شما بعضی انجمنای شعر که میرید، یه شاعر 40 ساله میاد هر هفتم یه شعر تازه میخونه، آن خشت بود که پرتوان زد. حافظ به قول ما امپیتیری کرده، فشردگویی کرده، جمع و جور سخن گفته. معدل تعداد ابیات حافظ حدود 7 هست و این خیلی معنی داره در قرن 8 که سبک عراقی به اوج میرسه. نکته دیگر این است که حافظ طیف وسیعی از مخاطبان رو در نظر میگیره. شما تنها شاعری در ادب فارسی سراغ دارید که رند و واعظ و صوفی و نماز شبخون و خراباتی و هر کس به اینجا به امید هوسی می آید زیر پرچم حافظ جمع شده و اظهار ارادت کرده. و باز این خودش یعنی حافظ اولا متوجهه که داره چی میگه، یک، ثانیاً او به گونه ای سخن گفته است که همه طیف ها رو راضی نگه میداره. یعنی چی؟ یعنی وقتی به زبان رمز و با تصویر ادبی و با نماد حرف میزنه، هر کسی میتونه یک برداشتی داشته باشه. چرا فقط میشه با دیوان حافظ فال گرفت؟ چون وقتی میگیم شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، هر کسی در زندگی شب تاریک و بیم موجهای سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی داره دیگه، و وقتی باز میکنه این میاد با او چی میشه؟ با او آرامش پیدا میکنه، به تسکین میرسه. استاد شفیعی فرمودن هر کس درون شعر تو جویای خیش و تو آینه دار خاطر هر مرد و هر زنی. یعنی تو یه آینه نگه داشتی، هر کسی در آینه روی خیش بیند، زین از تفاوت نشانها. یک کار دیگری که حافظ کرده، کارکردهای هنری ادبی درجه یکی رو از خودش به یادگار گذاشته. یعنی نه بله، حافظ خداوندگار ایهامه، مگه شعرهای قبلی ایهامو بلد نبودن؟ چرا؟ منتها حافظ ایهام، ابهام و مخصوصا طنز رو در خدمت اجتماع قرار میده. به طنز حافظ نه تنها باید قهقهه نکرد که باید گریست، نه گریه کرد و نه خندید، بل به خنده گریست، به روز آخر هر سال چون دلم نگریست. اینجوری طنز حافظ. پس این نشون میده که طنز او از جنس عبید نیست و هنرمندانه تره، مسئولانه تره و شده حافظ حافظ. دیگر این که صداقت و حقیقت گویی و حقیقت پرستی حافظ بی نظیره. به عبارت دیگر حافظ خودشه، دوزیست زندگی نکرده، نماینده دوزیست ها تو شعرش هست. حافظم در محفلی، دردیکشم در مجلسی، یعنی یه جا حافظ قرآنم یه جا دردیکشم، ولی خود حافظ نیست، بیان کننده اون اتفاقات و ابتلاعات اجتماعی فرهنگی قرن 8. به همین خاطر شما نگاه کنید چرا مردم سهراب سپهری همشهری ما که نه صدایی، نه نواری، نه فیلمی، نه امضایی، نه پوستری، سهراب انصافاً بیشترین شهرت رو با بیشترین گمنامی برای خودش فراهم نکرده. هنر این کار رو کرده. چرا؟ چون خود سپهریه فیلم بازی نکرده. در یک جلسه بره با کی بنشینه، در یک جلسه با چی. دقیقا حافظ این گونه است. حافظ اگر بیان کرده است که شب قدری چنین عزیز و شریف، آقا شب قدر که خیلی قدره، همه قرآن بر سر می نهن، حافظ میگه من یکی میخوام تا صبح بخوابم. چرا؟ چون در آموزه های رندانه و عرفانی و مذهبی حافظ بالاترین ثواب کار خیر کردن نیست، بالاترین ثواب گناه نکردن است. و چون حافظ این قرآن را از ریا بر سر میگذارد، اگه شب قدر تا صبح خور رو پف کنه ثوابش بیشتر است. شب قدری چنین عزیز و شریف، با تو تا روز خفتنم هوس است. این خیلی فرق میکنه تا بیاد جانماز آب بکشه یا به گونه دیگری وانمود کنه. زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز، تا تو را خود زمیان با که عنایت باشد. ما در تمام برهه ها، همه شخصیت هامون، همه الگوهامون، چه فوتبالیسته، چه هنرپیشه است، چه حافظه، چه شاعره، هر جا به صداقت نزدیک شدن، به صداقت و حقیقت متمسک شدن، ماندگار شدن. حالا میخواد پوریای ولی باشه، میخواد تختی باشه، میخواد حافظ باشه، این صداقت مهمه. و گفت که عشق به اندازه پرهای صداقت آبیست، تو اون نشونی خانه دوست. اونجا بحث صداقت و صحبت عشق صادقانه است. دیگر نفی تقلید که در لابلای عرایز هم عرض کردم، حافظ خیلی کتاب ها رو دیده اما محققانه دیده. او از همشهریش سعدی خیلی تأثیر پذیرفته. مقاله استاد خرمشاهی حق سعدی برگردن حافظ همه رو بیان میکنه، اما حافظ همه راه سعدی رو نمیره، تا بخشی از راه رو میره و بعد بقیه رو خودش دنبال میکنه محققانه و با استدلال هایی که خودش داره. خب حافظ مسلمان است، حافظ قرآن است، دیندار است، بله، اما او باز نیامده این توحید و باور موحدانه خودش رو بگه. آقا خدایی که به قول سعدی اول دفتر به نام ایزد دانا، و بعد اونجا بگه که خداوندی که درخت آفرید، خرما آفرید، زنبور عسل آفرید، ها؟ سعدی اینگونه از خدا صحبت میکنه. شکر و سپاس و منت و عزت خدای را، پروردگار خلق و خداوند کبریا، اقرار می کند دو جهان بر یگانگیش، یکتا و پشت عالمیان بر درش دوتا گوهر. ببینید سعدی اومده مظاهر صنع و گفته، گوهر ز سنگ خاره کند لؤلؤ از صدف، فرزند آدم از گل و برگ گل از گیا. خب اما حافظم اگه بخواد بگه من خدایی دارم که انسان رو از گل آفرید، گل رو از گیاه آفرید، که خب همون حرفا میشه. اما خدای خانی و توحیدی که حافظ بیان میکنه با دیگران فرق میکنه. اصلا او دنبال یه خداییست که الزاماً در مکانهای مذهبی نیست و نیست، همه جا هست. در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست، هر جا که هست پرتو روی حبیب هست. خب نتیجهش این میشه که در کتاب‌های حافظ شناسی گفتیم آقا مشخص نیست حافظ دست ارادت به چه پیری داده، اما او یه چیزی ساخته به اسم پیر مغان. این که میگم ساخته یعنی مجموعه تفکرات و اندیشه ها رو جمع کرده پشت پیر مغان نهان کرده است. بعد میگن آقا شما پیرتون کیه؟ چون گفته بی پیر مرو تو در خرابات، پس پیر میخواد. پیر شما کیه؟ گفته بسم الله الرحمن الرحیم، من مرید پیر مغانم، ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی او به جا آورد. حالا کی هست این پیر مغان؟ گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت، در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست. آقا شما مسجد پیداتون نمیشه، اونجا خبری نیست. در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. و بعد یه وقتی که از اونجاها جداش میکنن میارنش اینجا، یا برای اینکه هوایی عوض کنه، برای اینکه قدر عافیت بهش معلوم بشه اونجاها رو ترک میکنه میاد یه جاهای دیگه. یاد بادان که خرابات نشین بودم و مست، وان چه در مسجدم امروز کم است آنجا بود. این میشه نگاه تازه حافظ به توحید و باورمندی ها. خب مگه پیامبر بزرگوار اسلام، ائمه ادا حضرت مولا الموحدین در رأسشون، مگه بحث اقتنام فرصت و تمر و مر صحاب و این حرفا رو بیان نکردن؟ و ما معتقدیم و ما باید گوش کنیم به این آموزه ها و آمیزه های دینی. اما حافظ این رو بر ما آورده. بهار می گذرد دادگسترا، که اینجا دادگستر یا پادشاهه یا حضرت حق دیگه. بهار می گذرد دادگسترا دریاب، که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید. حافظ نیمده تو سر خودش بزن از ریا ها سوء تعبیر نشه، آقا نمازمون قضا شد، اومده حرف دل خودش رو زده. عاشق روی جوانی خوش و نوخاسته ام، و از خدا دولت این غم به دعا خواستم. این غمی که میاره میشه تا فردا صبح براش تعویل عرفانی کرد و درسته، و این خودش باعث میشه شعر حافظ آسمانی بشه. چون اگه میخواست مصرع اول رو فقط متوقف بشیم، عاشق روی جوانی خوش و نو خواستم، میشه شعر پشت اتوبوسی، شعر پشت کامیونی. اما از خدا دولت این غم به دعا خواستم، دنیایی حرف داره. ناصح هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق، گفتم ای خواجه یا عاقل هنری بهتر از این؟ دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. پس حافظ معجونی، ترکیبی از همه حرفهای درست و بایسته عرفانی، قلندرانه و خراباتی رو جمع کرده، و اونی که ما بهش میگیم مکتب رندی، یا به قول خود حافظ، همچو حافظ به رغم مدعیان شعر رندانه گفتن هم هوس است. بیشتر شعرا به سفر رفتن، ولی حافظ از اون کسانی است که حالا به شکل رسمی سفر نرفته یا سفر موفق نداشته در قیاس با همشهری سعدی یا خواجو یا دیگران. ما گفتیم پرهیز از وسوسه های شاعرانه، ولی نمیتونسته ساکت بنشینه، نمیتونسته سبک شاعری خودش رو محکوم به گمنامی بکنه. اون مثال ردیف انداخت یک نمونه است که 10-15 تا شاعر قبل از حافظ این وسوسه رو دارن، و معروف ترینش شیخ اجل سعدیه، که برای دانشجوها عرض میکنم یکی از کاردستی ها و سیاه مشق های سبک شناسی اینه که دو تا غزل دو تا شاعر رو بیایم از نظر زبان و ادب و هنر و فکر مقایسه کنیم. مثلا سعدی میگه چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت، که یک دم از تو نظر بر نمیتوان انداخت. حضرت حافظ خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، به قصد جان من زار ناتوان انداخت. که حالا از حسن اتفاق این دو غزل رو استاد شمیسار تو کتاب کلیات سبک شناسی مقایسه کردن، ولی عرض کردم میتونه تمرین خوبی برای توجه بیشتر و وارد شدن به بحث های دقیق سبک شناسی باشه. حافظ چون در دوره و مقطعی قرار گرفته که تجربه های خوب و بد، شکست خورده و موفق قبلی رو دیده، اومده بازسازی کرده تجربه های شکست خورده شاعران قبل رو. ما اشاره کردیم که انوری سطح شعر رو و شخصیت خودش رو خیلی آورده پایین، یعنی یه مش جو برای اسبش میخواسته شعر گفته، یه سکنجبین میخواسته با کاهو بخوره شعر گفته دیگه. این نهایت ابتذال شخصیت فرهنگی ما تو اون مقطع، البته میشه گفت که به دلایلی حق با انوری بیچاره هم هست، خیلی او رو حالا اذیت نکنیم. اما آنچه که ثبت شده اونی که خودش اعتراف کرد که تازه ما مشتی گدا را خیر شاعر نشمر، گفت ما گداییم شاعر نیستیم. این شعر ملتمسات یا شعر تقاضایی یک تجربه شکست خورده است. اما حافظم رند دیگه، اونم خرج داشته و زندگی سنگین بوده احتمالا، ولی نرفته دست دراز کنه. رندانه تجربه شکست خورده شعر تقاضایی رو اومده به شکل جدیدی بازسازی کرده. یعنی به جایی که بگه به من بدید، شعر رو از قول ممدوح گفته. حافظ، سرود مجلس ما ذکر خیر توست. اینو کی میگه؟ پادشاه میگه. شعر مال حافظه، بیان مال ممدوحه. حافظ، سرود مجلس ما ذکر خیر توست، بشتاب هان که اسب و قبا میفرستمت. حرف دن ممدوح گذاشته. یعنی حافظ از خونه بیرون نمیای، یه لباس خوب نداری با یه مرکب خوب، من هر دو رو برات فرستادم. این چقدر فرق بفرما و بنشین است که این رو انوری اون کار کرده و حافظ موفق شد رندانه تغییر سبک بده. بعد میگه آقا ما اگر شعر برای شما بگیم خرج سنگین است، زر میخوایم، سکه میخوایم. ولی میاد به جای اینکه التماس کنه، منت سر پادشاه میذاره. میگه شعری که من میگم باعث میشه اسم شما تو همه سرزمین ها پخش بشه و شعر من رسانه است، همه جا میبره شعرش اسم شما رو. پولش رد کن بیاد. مکارم تو به آفاق میبرد شاعر، از او وظیفه و زاد سفر دریق مدار. یعنی پول هواپیماشو بده، پول مسیرشو بده، پول هتلشو بده. پس میبینید تجربه شکست خورده شعر ملتمسات یا تقاضایی رو حافظ کاملا عوض میکنه و موفق میشه. یه نمونه دیگهش تو بحث مفاخره است. سخن ادیبان، متاسفانه برخی از ادیبان ما جفا کردن در حق خاقانی. این سخن گوش فلک رو کر کرده که آقا خاقانی عقده‌ای بوده که این هم از خودش تعریف کرده. مشتی خسیس ریزه که اهل سخن نیان، با من قران کنند و قرینان من نیان. نیست اقلیم سخن را برتر از من پادشاه در جهان، ملک سخنرانی مسلم شد. این مال خاقانیه دیگه. آقا این چقدر از خودش تعریف کرده. ولی به قول ما کاشونی ها، حضرت عباسی تعریف های حافظ از خودش مفاخره های خاقانی رو تو جیبش میذاره. اما بیان باز فرق میکنه. این میشه چی؟ میشه تجربه موفق. خاقانی به خدا جرأت نکرده بگه تو آسمونا شعر منو میخونن. ولی حافظ میگه صبحدم از عرش می آمد خروشی، عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر میکنن. شما ندارید به این غلظت خودستایی رو. ولی هیچ کس نمیگه آقا حافظم خیلی از خودش تعریف کرده، خیلی خودشو تحویل گرفته. چرا؟ چون اون نکته اولیه مفاخره و خودستایی رو او به اوج رسونده، به کمال رسونده و برگ برنده دست حافظه. شما در تمام خودستایی های حافظ یا اون بیت آخر غزل ها دقت کنید. در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ، سرود زهره به رقص آورد مسیحا را. و صد تا نمونه دیگه که نشون میده حافظ موفق عمل کرده است. یک مفاخره سیاسی دندان شکن هم حافظ داره. در اون دوره ای که برخی ما را عجم و گنگ خطاب میکردند، حافظ که حافظ قرآن، بله، حافظ معنویت و پاسدار ارزش‌های معنوی و اسلامی، بله، اما دوستدار ایران هم هست و حمله می‌کنه به کسانی که زبان فارسی دری را نادیده گرفتن. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ. چرا نگفته بلبل؟ یه سوال دانشجویی. چرا نگفته بلبل عربیشو گفته؟ اشاره میکنه به اونایی که ما رو گنگ میدونستن. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قیمتش به سخن گفتن دری بشکن. یعنی این کلام دریه که ارزش اصلی داره و قیمت اون اندلیبه رو میشکنه میاره پایین. که سعدی هم همین رو داره. هزار بلبل دستان سرای عاشق را، بباید از تو سخن گفتن دری آموخت. که حالا یه بحث دیگری است، ولی این کلمه دری و فارسی دری بحث سیاسی و فرهنگی مهم در قرن هشتم است. به همین خاطره که حافظ اساره فکر و زبان و فرهنگ ایرانیه. نخواسته از خودش تعریف کنه که شعر منو از بر کنید. پس از ملازمت عیش و عشق مهرویان، ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن. یعنی این اساره فرهنگ و فضائل ایرانی است. یه نکته دیگه جناب محمدخانی هر وقت بگید من میتونم بحثم رو جمع بکنم. خواهش میکنم. یک بحث دیگری که میشه تو این نگاه سبک شناسی به حافظ داشت، فشرده کردن همه سبک عراقی است. به عبارت دیگر یه مثال شهر گل و گلاب براتون بزنم. تو شهر ما 30 کیلو گل میریزن توی دیگ، مثلا 100 تا 20 تا 40 تا 50 تا بطری گلاب برداشت میکنن، اما چند گرم عطر یا اسانسش رو برداشت میکنن. حافظ اومده، حالا از ما رودکی تا صنایع رو کار نداریم، از صنایع به اینور رو شروع کردیم، حافظ موفق میشه این دیگ پرگل جوشان شعر فارسی از قرن ششم تا هشتم رو یه اسانس خوب ازش بگیره که شعر حافظه. یعنی شما آنچه که در دیوان حافظ میبینید اساره همه فکر و فضیلت‌های ما تو این سه قرن، حداقل تو این سه قرن، به خاطر تجانس فرهنگی که بین حافظ و صنایع اینا هست. میخواد بگه که دوره شعر حماسی گذشت، دوره شعر غنایی است. کمند سید بهرامی بیفکن، جام جم بردار. یعنی دوره خواندن شاهنامه به معنی مباحث پهلوانی و اساطیری قبل از اسلام تبدیل میشه به ادب غنایی و جام می به دست گرفتن. یک کتاب مستطابی ما داریم توی تاریخ ادبیاتمون به اسم کیمیای سعادت. حافظ اومده با اشاره رندانه و هوشمندانه به این کتاب تو یک بیت همه مفاهیم اخلاقی این کتاب کیمیای سعادت رو بیان کرده. بیاموزمت کیمیای سعادت، ز هم صحبت بد جدایی جدایی. ببینید، یعنی شما تمام کتاب غزالی رو جمع کنید، از مصاحب ناجنس احتراز کردنه، دوری کردن از کسانی که بر دین و باور و فکر ما اثر سوء میذارن. دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق. این هنری است که حافظ دارد. در بحث مشخصات صریح و مستقیم سبکی حافظ در زبان و ادب و فکر هم دو سه جمله عرض کنم و رفع دردسر. ببینید، از قرن سوم و چهارم که فارسی دری خراسانی شعر گرفته، یه مشخصاتی رو با خودش آورده. هر چه از خراسان دور میشه، هر چه از قرن سوم چهارم پنجم دور میشه، این مشخصات بسامدشون و تأثیرشون و حضورشون کم رنگ تر میشه، ولی در شعر حافظ میتونید اینها رو پیدا بکنید. یعنی عرض کردم حافظ اومده یک تکمزرابهایی از اون زبان کهنه خراسانی رو در شعر خودش به یادگار گذاشته. شک نکنیم که هوشمندانه و هنرمندانه بوده. مثلا در زبان خراسانی ما دو ساکن پشت سر هم داریم بعد از مصوت بلند، سنانت دندانت داریم دیگه، تو رودکی تو همه شعرها هست، تو تمام حافظ فقط یه دونه اومده. لب و دندانت را حقوق نمک، هست بر جان و سینه های کباب. و دیگر مختصاتی که حالا فهرستش اینجا هست که من خیلی دردسر نمیدم. هوشمندانه و هنرمندانه این کار رو کرده حافظ. مثلا در لهجه خراسانی شکر رو شکر میگفتن، مشدد میگفتن، و حافظ این رو داره. شکر شکن شوند همه توتیان هنزین، قند پارسی که به بنگاله میرود. در بخش با زبانی واژگان خاص حافظ که خیلی به سبکشناس کمک میکنه، واژگان مرتبط با طبیعت شیراز. میدونید حافظ به خلاف سعدی بیشتر در شیراز بوده. این اقامت در شیراز، این علاقه به شیراز در شعر حافظ خودش رو نشون میده. شما اگر دقت کنید واژگان مرتبط با طبیعت شیراز بعضیاشون از سعدی بیشتره، بعضیاشون اگه بیشتر نیست حضورشون مؤکدتر و پررنگتره. سرو، نسیم و باد جز واژگان کلیدی دیوان حافظه و سبک سازه. شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم، ای بش مکن که خال رخ هفت کشور است. یه دسته دیگر از این واژگان، واژگان درباری است. کمر یعنی کمربند، جناب و کلاه در شعر حافظ بسامد معنیداری داره. و باز این داخل پرانتز عرض کنم که حق سعدی هم ادا بشه. برخی گفته بودن و شنیدید که آقا سعدی پاشو از شیراز بیرون نذاشته. چرا؟ خودش گفته گر از بنده لغوی شنیدی مرنج، جهان دیده بسیار گوید دروغ. آقا گفته که گفته، ولی سبک‌شناسی به ما میگوید سعدی سالهای زیادی در شیراز نبوده است. چرا؟ چون شما دو مضمون و دو تعبیر سبک ساز رو در شعر سعدی میبینید که تو حافظ نیست. یکی تشنگی در روز، یکی بیداری و بیخوابی در شب. این مخصوص مسافران قدیمه. ما از سعدی، ما را همه شب نمیبرد خواب، ای خفته ی روزگار دریاب، در بادیه تشنگان بمردند و از هله به کوفه میرود آب. خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی. باز از سعدی. مثل چی؟ چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی. اما شما تصویر تشنگی رو در دیوان حافظ نمیبینید. چرا؟ چون تو شیراز بوده، هر وقت تشنش میشده از کوزه آب میخورده. و این خیلی مهم هست. مثال های فراوانی میشه در این مشابهت ها پیدا کرد که سبک حافظ و سعدی رو متمایز میکنه تو بحث واژه ها و تصویر ها. سعدی مسافر، بله، تو کاروانسراها بوده، بله، ولی حافظ این گونه نبوده. من یه تعبیر فروبسته رو مثال میزنم. فروبسته تو شعر سعدی کاملا تصویری از سفر داره و تو شعر حافظ تصویری از شیراز و گل و بلبل شیراز و البته گرفتاری های دوره مغول. سعدی تو اون غزله معروف خداحافظیش میروم و سر حسرت به قفا می نگرم، خبر از پای ندارم که زمین می سپرم. بعد میگه که پای می پیچم و، یعنی جورابان پا می کنم دیگه، پای می پیچم و چون پای دلم می پیچد، بار می بندم و از بار فرو بسته ترم. یعنی من مثل یه بقچهی که دارن گرهش می زنن، از غم ترک محبوب و رفتن به سفر گره خورده شدم. اما حافظ که این تعبیر و سفر این حرفا تو شعرش نیست به این شکل. چو قنچه گرچه فرو بستگیست کار جهان. این فرو بستگی به گرفتاری های تیمور و مغول برمی گرده. تو همچو باد بهاری گره گشا می باش. بعد بخش و بحث فکری که ایهام و طنز و اینهاست که اصلا خودش یه درس گفتار یا چند تا درس گفتار میخواد میمونه، بحث اندیشه حافظ که اون توحید و خداپرستیش رو اشاره کردم، اغتنام فرصت رو هم از کنارش گذشتیم. یه نکته که گفتیم حافظ آینه اجتماع هست، تو شعر حافظ این خوب بیان شده و مع الاسف باید با دریغ ازش یاد کرد، بحث اصرار و انکار هست. یعنی یک کسانی در یک مقطعی یه چیزا رو منکر بودند، حالا مصر شدند. تو دیوان حافظ خوب بیان شده اصرار در پایان و بعد از اون انکار اولیه. بیار باده و اول به دست حافظ ده. شما که حافظ قرآن هستید، این تأکید اول به من بده، یعنی ترک گذشته، اصرار بر شرایط و وضعیت جدید. بعد هنوز رو دروایسی داره با جامعهش. بیار باده و اول به دست حافظ ده، به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود. میشه دوزیستی. ببین که رقص کنان می رود به ناله چنگ، کسی که رخصه نفرمودی استماع سماع. کسی که دیروز ازش فتوا می گرفتن آقا نظرتون برای سماع چیست، بسم ای تعالی حرام است، حالا رقص کنان می رود به ناله چنگ. این جز دریغا و تأسف ها و نشان از بلایی است که بر سر معنویت ها در قرن هشتم، به قول مرحوم استاد رجایی بخارایی، قرن بلاخیز هشتم اومده و حافظ این رو به زیبا و به زیبایی و هنرمندانه بیان کرده است. و نهایتاً این که شکایت و شکوه در شعر حافظ بیداد میکنه. حافظ گزارشگر قحط و قحط سالی هاییست که تو قرن هشتم بوده. قحطی مروت، قحطی جود و کرامت، قحطی پارسایی و درست بندگی کردن و در شعر پرشکوه و شکایت حافظ میشه این رو به خوبی نشان داد که شاید در اون غزل بسیار معروف سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی چشم آسایش که دارد از سپهر تیز رو اونجا هست و در اون غزل غم زمانه که هیچش کران نمی بینم دواش جزمه چون ارغوان نمی بینم نشان اهل خدا عاشقی است با خود دار که در مشایخ شهر این نشان نمی بینم جز شکوه ها و گله های حافظه که انصافاً حافظ به زیبایی بیان کرده است و هر کجا بعد از حافظ الی یومنا هذا هر کس هر شکوه‌ای و هر گرفتاری و هر ابتلایی داشته است خودش رو با حافظ آرام کرده است و او چه زیبا خود را معرفی می‌کند که منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن که میگن این غزل اصول مکتب رندی حافظ رو بیان میکنه وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات بخواست جام می گفت عیب پوشیدن مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن باقی بقایتان متشکرم.